الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وجه سومی را که برای تفسیر این روایات و توجیه این روایات باب مضاربه بر طبق قاعده، طوری که مفادش مخالف قاعده نباشه و تعبد خاصی نباشه در این مورد، ذکر کردن توجیه مرحوم محقق اصفهانی است. ایشون هم در حاشیه خودشون بر مکاسب این وجه رو بیان کردن، فرمودن بر این که میتونیم این روایت را حمل کنیم بر اراده شرط زمان در عقد مضاربه. این روایات مقصود از این شرطی که درش آمده و نهیی که مثلا کرده مالک، مقصود عدم اذن در اون کار نیست، بلکه مقصود اینه که شرط میکنه مالک بر مضارب عامل که اگر در اون مورد که مالک میبینه اون مورد احتمال سود درش ضعیفه یا احتمال نداره اصلا، در اونجا یا خطرات دیگه ای داره، میگه اونجا این کار رو نکن. و اگر نبین معنا که تو معزون نیستی این کار رو بکنی، بلکه بین معنا که تو اذن داری این کار رو بکنی، ولی اگر این کار اونجا انجام دادی و خسارتی وضعی تلفی در کار بود، زامنی شرط زمان میکنه. پس در حقیقت شرط نکردن اون کار نیست، بلکه شرط ضامن بودن است که اگر در اونجا این کار انجام گرفت و خسارتی خسرانی به بار آورد، تو ضامن خسارتی. قرینه بر این را ایشون میگه روایات، تو این روایات یکی دو تا روایت هست که قصه عباس ابن عبدالمطلب را نقل میکنه که کان عباس ابن عبدالمطلب یضارب به امواله و یشترد بر اون عاملین مضاربین که فلان کار انجام نده، مثلا از مدینه خارج نشه یا از مکه. بعد میگفت که ولو خرجته فانت ضامن. تو اون روایات آمده این تعبیر در زیل و کان یقول ان خرجت فانت ضامنون، کلمه ضامن را ضمن خود شرط آورده در اون روایات. خود مالک عباس ابن عبدالمطلب بوده، این به این شکل بیان کرد فانت ضامنون. ایشون این قرینه میگیره برای اینکه پس مقصود شرط زمانه، مقصود عدم اذن نیست، مقصود اینه که اگر این کار رو بکنی تو ضامنی، اگر تلفی بود ضامنی. خب این را قرینه میگیره برای اینکه روایات دیگر هم که درش تعبیر به ان فعلت فانت ضامنون نیامده از مالک، فرض نشده در سؤال، اون فقط فرض شده لا تخرج، نها ان یخرج، من فلان می‌فرمایند. برای اینکه اون روایت هم مقصود ازش همینه، مقصود اینه که در اینجا شرط زمانی شده در این عقد مضاربه. پس عقد مضاربه مطلقه، موردش مخصوص به معامله معینی نبوده، قیدی در متعلق عقد مضاربه نیست، و شرط زمانه، نه این نهی از اون عمل را انجام دادنه، بلکه شرط زمانه. نه عدم رضای به اون عمل، راضی است به اون مبادلات، به اون معاملات، ولی در ضمنی که راضی است و عقد مضاربه شامل اونها میشه، شرط زمان هم کرده. بعد در اینجا ایشون اشکال میکنه، میگه برای که اگر کسی، بنابراین در اینجا چی میشه؟ این زمانی که بعد خواهد آمد روی مخبر اساس مخالفت نیست. این زمان زمان ید دیگه نمیشه، این زمان شرطه. چون اینجوری نیست که این قید کرده رضای خودش را، اذنش را، اذن خودش را قید نکرده، اذنش مطلقه. پس این عقد اذنی مطلقه، قیدی هم در اذن نیامده، و لذا این وجه با اون وجه گذشته فرق پیدا کرد. اون اشکالی که اونجا وارد بود در اینجا نمیاد، که وقتی قید وارد شد، وقتی گفت این کار نکن پس راضی نیست، حالا که راضی نیست پس مضاربه اینجا را شامل نیست. نه، اصلا نگفته این کار نکن به این معنی که من راضی نیستم بکنی، نه راضی هم این کار انجام بدی، ولی این رضا در این حالی که رضا هست و معامله هم هست شرط هست که اگر خسارتی کردی ضامنی. مثل این که من این چیزی رو به شما میفروشم، راضی هم که بفروشم، علی کل تقدیر میفروشم، ولی شرط میکنم، شرط ضمن عقد، که اگر باران آمد مثلا یک تومن به من بدی. فروختم این چیز را و شرطم کردم اگر باران آمد یک تومن به من بدی، باز یک تومن به من بدی وقتی باران آمد. اینم همینجور شرط کرده، گفته با من راضی هم با این مضاربه کنی حتی در اونجا، ولی اگر مضاربه کردی، اگر خسارت نکردی که هیچ، اگر خسارت کردی ضامنی، به اندازه خسارت بایستی پرداخت کنی. اونم همینجور شرط زمان میکنه، هلکش هم از باب زمان نه از باب ید، که اگر تلف شد یا اینکه وضیعی آمد، هر کدوم از این دوتا متحقق شد بایستی به اندازه اون مقداری که از بین رفت از سرمایه و مال به من پرداخت کنی. پس بنابراین اینجا زمان اون مقداری را که ضامن میشه بعد عامل به هلکه یا به وضیعه، زمانش از باب زمان عقده، یعنی شرط در ضمن عقده، نه از باب زمان یده. علی ید نیست چون معزون بوده، یدش ید امانی است و معزون فیه، چون معزون فیه دیگه ید یده زامنه نیست، علی ید اینجا رو نمیگیره. و این فرق بین این وجه و اون وجه گذشته است. خب اینجا یه اشکالی هست، ایشون به خودش اشکالی وارد میشه، ایشون اشکالام بیان کردن و جواب دادن. اشکال اینه، خیلی خوب، اگر بنا باشه زمان از باب شرط باشه در ضمن عقد، زمان عقدی باشه نه زمان علیت، چون اذن مطلقه، مضاربه مطلقه، متعلقش مطلقه، رضا مطلقه، خب این منافات داره با اون چه که گفته میشه در باب عقد مضاربه، که مضاربه در باب مضاربه عامل ضامن نیست، به حکم روایاتی که گذشت اشاره به اون روایات، که در باب مضاربه اگر وضیعه خسارتی بلکه تلفی هم بود بر عهده عامل نیست، اگر تقصیری نکرده باشه عامل، عامل ضامن نیست. مقتضای عقد مضاربه عدم زمان عامله. خب این شرط شرط مخالف مقتضای عقد شد، فیکون باطلا، این شرط شرط باطلی قهره چون شرطی که مخالف مقتضای عقد باطل. این اشکال جواب میده از این اشکال. ایشون میفرماد برای اینکه اینجا این شرط مخالف اطلاق عقده، مخالف اصل مقتضای عقد نیست. به این معنا که در اینجا مالک اینجوری نکرده که هم کلن عامل را ضامن قرار داده، نه، گفته اگر داخل شهر مثلا مضاربه کنی هیچ زمان بر تو نیست، اگر بخوای بری اونجا بیرون شهر مضاربه کنی و بیع و شرا کنی اونجا ضامنی. در حقیقت اطلاق عقد را قید زده نه اصلش را، منافی مخالف با اطلاق، نه منافی با اصل مقتضا است. نگفته اصلا، دفعه میگه کلن ضامنی تو، اگه خسارتی بود باستی بدی، بله اینجا مخالف مقتضای عقده. ولی اینجا نگفته، گفته تو میتونی تو داخل شهر مضاربه کنی و هیچ زمانی هم بر تو نیست اگه خسارتی بود. اگر رفتی بیرون، اطلاق عقد به اصطلاح اطلاق متعلق عقد برای اون بیرون، معاملات در بیرون، اونجا رو فقط قید زده و شرط کرده که اگر درش خسارت کردی تو ضامنی. پس بنابراین این مخالف با اطلاق مقتضای عقده یا اطلاق عقده، مخالف با اصل عقد نیست و شرطی که باطله اون شرطی است که منافی با اصل عقد داشته باشه، تضادی بین او و بین عقد انجام بگیره. مثل اینکه من بگم این را مثلا من به تو میفروشم به شرط اینکه بعد به من برگردونی و مال من باشه مثلا، خب این منافی با اصل تملیک، تملیک به جهت اینه که مال او باشه، اگه بخوای دست او نباشه برگرده، یه مخالف مقتضای عقد شد. اما اگر نه، میگفت من اینه به تو میفروشم به شرطی که مثلا به زید نفروشیش، نه اینکه به من برگردونی، به زید نفروشیش، این خلاف اطلاق، خلاف اصل مقتضای عقد نیست. این چنین شرایطی که مثلا برخلاف اطلاق عقد اشکالی نداره موجب بطلانی، چون مانعی نیست از نفوذ و شمول المؤمنون عند شروطهم مانند این چنین شرایطی را. تهافت هم لازم نمیاد، تناقض با عقد هم در کار نیست. این هم جواب این اشکالی که ایشون کردند و دفع کردند به این ترتیب. این هم یک وجه. این وجه هم باز قابل قبول نیست، زیرا که اولا مشکله اثباتی داره، یعنی این یه تأویلی است در این روایات و ظاهر روایات، این معنایی که ایشون میفرمایند نیست. خصوصا بعضی از این روایات، روایت جمیل، در روایت جمیل تصریح شده بود که مراد مضاربه کردن بر خصوص اون متاع معینه، اعطاه المال لیشتری ضربا من المتاع فا اشترا غیره و غیر ما امره. اونجا اصلا اینجور چیزی نیست. فرض راوی و فرض جمیل اینه که مضاربه بر یک چیز واقع شده باشه، عامل کار دیگر را انجام بکنه. این دیگه نه شرط زمان توش هست، حمل این روایت بر شرط زمان و این حرفا، این یک تأویل خیلی روشن و تعسفی و غیر مقبولی است که اینجا میگه مقصود اینه. گفته نه، هر متاعی رو بخر، ولی اگه اون متاع رو خریدی تو ضامنی. این روایت رو حمله بر این تعبیر رو حمله بر اون کردن، این خیلی روشن واضح الفساده که اصلا قابل حمل نیست به این معنا. صریح روایت اینه که اذن داده و مضاربه کرده که این متاع رو خرید و فروش کنه، این رفت چیز دیگه رو خرید. پس مثل صحیح جمیل صریح در اراده تقیید متعلق مضاربه و اینکه تقید خصوص اون متاع بوده. بلکه روایت دیگر هم همینجور، اونایی که بود نها ان یخرج، این نها ان یخرج ظاهره بلکه صریحه در اینکه در اینجا راضی نیست، اذن نداده در اون مورد. نه اینکه اذن داده ولی گفته اگر این کارو بکنی ضامنی، شرط زمان، حمله این هم بر شرط زمان خلافه. بلکه اون روایات عباس که قصه عباس رو نقل میکنه، اون هم باز دلیل بر این مطلب نیست که اونشون قرینه گرفته بر این حمل. اون هم انسان وقتی نگاه میکنه در اون روایات میبینه بر این که مفادش باز اینه که عباس گفته این کار نکن و تو مخالفت نکن، اگر مخالفت کردی ضامنی. این زمان به نحو شرط نیست، بیان اثر تأکید بر اون اثر مخالفته که اگر مخالفت کردی ضامنی، چون من راضی نیستم، ضامنی القاعده. روایت عباس هم ظاهر در شرط زمان به این معنی که ایشون اراده میکنن نیست، بلکه ظاهرش همینه که شرط کرده این کار را به این شکل انجام بده نه به اون شکل، و اگر اون شکلی که من گفتم نکن کردی دیگه پای خودته. این ضامنی یعنی پای خودته، نه از بابه که من دارم شرط میکنم پای خودته و این شرط نافذه، بلکه پای خودته علال قاعده، چون بدون اذن من این کار کردی. پس نه روایت عباس، روایتی که نقل میکنه قضیه عباس ابن عبدالمطلب را ظاهره در این مطلبه، نه اگر چنین ظهوری هم داشته باشه تازه این ظهور میتونه تصرف کنه در اون روایات دیگر و قرینه بر حمل اون روایت باشه بر این معنا، چون اون روایات صریحاً بعضیاشون در اینکه مقصود تقید خود مورد مضاربه است و تقید اذن و رضا به خصوص مورد معین است. پس بنابراین این مطلب، این توجیه هم خلاف ظاهر این روایت. این اولا. و ثانیا این شرطی رو که ایشون فرمودن میفرمایند برای اینکه اشتراط زمان در عقد مضاربه منافات با مقتضای عقد مضاربه نداره، منافات با اطلاقش داره. این مطلب در صورتی این مطلب درسته که ما بطلان شرط زمان را در مضاربه منشأش را منافات با عقد مضاربه ببینیم. اگر منشأش این باشه که شرط زمان در عقد مضاربه خلاف ماهیت مضاربه است، که در مضاربه اخذ شده عدم زمان، خب تهافت لازم میاد، مثل همون بیع را به شرط اینکه برگردونه به خودم. اونجا جا داره کسی بگه خب اینجا مثلا منافات با اطلاق نداره، با قطع نظر از اشکالی که بعد خواهیم گفت. ولی در اینجا در حقیقت علت بطلان شرط زمان یه چیز دیگری است. حالا یا با این چیز یا او به تنهایی. اون روایاتی است که آمده گفته که مالک نمیتونه عامل را ضامن کنه، و اگر جایی مالک عامل را ضامن کرد، به شرط ضامنش کرد، دیگه لیس له من الربح شیء. اون روایات هست که هر جا مالک در عقد مضاربه آمد عامل را ضامن کرد، به شرط ضامن کرد بر اون خسارت را، لیس له من الربح شیء. این روایات مطلقه، شامل میشه اینجا را، شامل میشه که اونجا که اصل مضاربه رو بیاد در کل موارد مضاربه شرط ضمان کنه، یا در بعض موارد شرط ضمان کنه، از این نظر فرقی نداره، اون روایت هر دو رو میگیره. میگه هرگاه مالک آمد عامل را ضامن قرار داد به شرط، گفت علیک الضمان، چه مطلق گفت چه در خصوص بعضی از موارد مضاربه ایره گفت، لیس له من الربح شیء. اون روایات اینجا رو میگیره، او دیگه دلیل خاصه در حقیقت، روایات خاصه، ربطی به تهافت و تناقض با مقتضای عقد و این حرفا نداره که به این جواب ایشون دفع بشه. این ثانیه. پس این چون مضاربه ای بازم باطله، چون منافیه با اون روایاتی است که تصریح کرده بین که هرگاه هر کجا عامل مالک آمد عامل را ضامن کرد خسارت، دیگه لیس له حق فی الربح، لیس له من الربح شیء. این دو بله حالا این بحث دیگه ایه. فرض که در مضاربه اخذ شده، عدم ضمان در مضاربه اخذ شده که بالاخره این ضامن نیست، چون این مال مثلا اون مقتضا با اصل مضاربه نیست، مثلا همین روایاته، اگر بیلا نه در باب مضاربه هم این هست، چون این ضامن باشه، چون خلاف مقتضا مال که مال اون نیست که ضامن بشه، مال امانی است، امانت دسته ای، سرمایه ها رو تلفی شد، یدش هم ید امانی است، شرط ضمان خلاف مقتضای امانت بودن این مال، در حقیقت خلاف امانیت میشه، یه چیز از این قبیل. اگر اصلا امانت نیست، پس اذن به مضاربه یعنی چی؟ اگر امانته، پس شرط ضمان یعنی چی؟ فرض شد که خلاف مقتضا اب نداره، خلاف اطلاق اب نداره، خلاف مقتضا اشکال داره. این دو. سه، پس بنابراین موجب بطلان تنها مخالف با مقتضای عقد بودن نیست که ما بتونیم با اینکه این منافی با اطلاقشه نه با اصلشه به این حل کنیم و دفع کنیم اون اشکال ره. اشکالی که در اینجا هست در صحت از ناحیه اینه که اون روایاتی که گفته لا یجوز للمالک ان یضمن العامل و اذا ضمنه فلیس له من الربح شیء، این روایت اینجا رو میگیره، میگه هر کجا آمد و به شرط خواست تضمین کنه بر مالک بر عامل خسارت را، اینجا دیگه از سود حق نداره بگیره، اینجا رو میگیره اطلاقش و مقتضایش بطلان این معامله است. پس بازم خلاف قاعده شد این روایت، خلاف این روایات خلاف اون روایات شد، در حقیقت خلاف اون قاعده شد که از اون روایات استفاده شده. این ثانیه. ثالثا، حالا فرضاً که ما بیایم سر همون شرط مخالف مقتضای عقد، اصل این مطلب ایشون درست نیست که این مخالف اطلاقه نه مخالف اصله، اینجا در حقیقت این شرط مخالف اصل عقده نه مخالف اطلاق. چرا؟ چون اینجا این مضاربه جایی که مضاربه میکنه و میگه با این مال برو یه چیزی بخر، چه در این بازار چه در اون بازار، چه این متاع چه اون متاع، بعد میگه اگر اون متاع را خریدی زامنی، اینجا این مضاربه در حقیقت منحل میشه به مضاربات عدیدهی، به عدد اون متاعایی که اذن داده و اجازه داده اون که با سرمایه او اون متاع را بخره، خرید و فروش کنه. این درسته در انشاء یک جعلیه انشاءه، ولی ینحل الى انشاءات عدید، درباره در نسبت به هر متاعی را یا هر بازاری را که اذن داده سرمایش در اون بازار و در اون کالا به کار گرفته بشه، در حقیقت در اونجا یه مضاربه هست. ولی این مضاربه های عدیده رو اینجوری به یه انشاء کرده، یه دفعه میگه اعزن لکه این متاع رو بخری و اعزن لکه اون متاع رو بخری، این مضاربه های متعدد، اذن های متعدد، یه دفعه یه اذن عام میده، میگه هر کدوم از این متاع رو بخری بخری من اذن دادم به تو، چون گفتم عقد مضاربه حقیقتش هم اذن چیز دیگه نیست، از عقود اذنیه است. اذن داده که هر متاعی را بخواد بخره بخره، ولی این اذن را در بعضی از این متاعا که مثلا متاع در اون بازار باشه یا فلان متاع باشه گفته اگر اون متاع را خریدی، این متاع را اگر خریدی شرط ضمان هست بر تو. خب پس وقتی منحل شد به مضاربات عدید به عدد متاعات، به اذن‌های عدید به عدد بازارها و متاعها، اینجا هر درباره هر متاعی اگر این شرط را بیاره، در حقیقت اون مضاربه‌ای که نسبت به اون متاع بالانحلال درست شده، در اون مضاربه شرط ضمان کرده و این مخالف مقتضای عقد مضاربه است در اون متاع، مخالف اصل مقتضای عقد اونجاست، نه مخالف اطلاقشه. و به عبارت اخرى این که گفتن شرطی که مخالف اطلاق و منافی اطلاق و مخالف با اصل عقد نیست، این موجب بطلان نیست، مقصود از این کلام این نیست که ایشون فرمودن اینجا، که ایشون اماده اطلاق رو در متعلق گرفته، متعلق عقد مضاربه یه دفعه مطلقه، یه دفعه کالای معینه. مقصود از این که اطلاق شرط مخالف اطلاق عقد محظوری نداره اینه که بعضی از آثار عقد نیست، لوازم عقد نیست، بلکه لوازم لازمه و اثری است که بار میشه از ظاهر حال عاقد حین العقد و سکوتی را که حال عاقد در حین العقد سکوت میکنه از یک خصوصیتی، خود سکوتش و عدم ذکر یک خصوصیتی، این ظهور پیدا میکنه بر یه مطلبی که این خارج از مقتضای عقده، مقتضای اون ظاهر حاله. اینجا اگر کسی بیاد برخلاف این اطلاق قیدی بخواد بزنه که این قید مخالفه با اون مقتضای اون ظاهر حاله، اینجا اشکالی نداره. اما اگر قیدی و شرطی را که اشتراطی را که میکنه عاقد، این اشتراط برخلاف یکی از لوازم و مستلزمات و آثار ملزومه لازمه عقد شد، این منافات با خود عقد داره. حالا چه این عقد چه این منافات با این لازم اطلاق در متعلق عقد باشه، چه اون اثر تمام موارد متعلق عقد باشه. مثلا گفته میشه در باب سمع بیع، میگن اگر بایع چیزی را فروخت، اگر همین قید نزد، نگفت که ثمن این را مؤجل پرداخت کن، ظاهر حالش و سکوتش و اطلاقش اقتضا داره که ثمن حال باشه نه مؤجل. ظاهر حالش اینه، چون وقتی کسی میاد میفروشه یه چیزی رو میفروشه، اصلا غرض عقلایی و هدف نهایی از بیع و مبادلات استیلاء بر ثمن و مثمنه. پس ظاهرش اینه که این حالا میخواد مستولی بشه بر ثمن. پس سکوتش از تعجیل، اطلاقش و عدم ذکر قید تعجیل ظاهر در فوریته. اینجا میگن اگر آمد و قید زد، گفت که مشتری قید زد، گفت به شرطی که مثلا 10 سال دیگه بده این پول بدم، یک سال دیگه بده این پول بدم، اینجا میگن این شرط مخالف مقتضای عقد بیع نیست، مخالف اطلاقشه. یعنی اون سکوت و اطلاق و عدم تقیدی اقتضایی داشت، خب وقتی قید زد دیگه اون ظهور نیست. یا مثلا در مورد آریه مثلا میگن زمان در مورد آریه میگن عیبی نداره اشتراطش، چون خلاف مقتضای عقد آریه نیست، چون آریه تملیک منفعت مثلا یا تسلیت بر عینه. خب تسلیت بر عین به تنهایی اقتضا نداره که رقبه عین اگر تلف شد دست این آقا بازم این هیچی نخواد در مقابلش، اقتضا نداره. ولی سکوت اگر ساکت شد، چون خودش داره اینه میده به او، این یه ظهوری پیدا میکنه، این سکوتش مثلا یه اقتضایی داره، اقتضایش اینه که پس بنابراین رقبه را هم داده دست این، به نحو امانت داده دست این، یدش ید امانی است. اگر آمد و قید زد گفت من بهت میدم، تملیک منفعت میکنم، تسلیت بر عین میکنم، ولی نه به طوری که اگر عین دست تو تلف شد ولو به طرف سماوی، نه به تقصیر و اتلاف، بازم تو ضامنی. این قید رو میتونه بزنه. چرا؟ چون این منافات با مقتضای عقد نداره، چون مقتضای عقد تملیک منفعته، تملک منفعت مجانن منافات نداره با اینکه اگر عین که رقبه است تلف شد ضامن باشه این آقای مالک منفعت، چون مالک منفعت نه مالک عین، مالک رقبه که نیست مستعیر، تا اینکه این منافات با اثر عقد داشته باشه. اینه مقصود از اینکه شرط اگر مخالف اطلاق بود منافات نداره و اگر مخالف مقتضای عقد بود باطله و منافات داره با صحت اون عقد. خب پس بنابراین ما جایی که میخوایم ببینیم این شرط آیا از اون شرایطی است که مخالف با مقتضای عقد یا مخالف با اطلاقه، بایستی ببینیم آیا این اثری را که به شرط میخوایم نفیش کنیم از آثار لوازم بار شده بر مؤدای عقد هست یا نیست. خب فرض بر اینه که عقد مضاربه ایشون قبول کرد، عقد مضاربه به هر چی که تعلق گرفت نسبت به اون شی از آثار و مقتضایاتش اینه که او آقای عامل ضامن نباشه خسارت رو در اونجا. اینجا اگر ما آمدیم این زمان رو رفع کردیم، زمان رو رفع کردیم خلاف مقتضای عقد کردیم، عقد میگه زمان نیست چون این مثلا امانت دست تو، تو نمیتونی طرفش رو ضامن باشی یا مثلا وضعیش رو ضامن باشی، مال منه، برای من میخری خرید و فروش میکنی، من اینو داره از کسی تو ضامن باشی. خیلی خوب، وقتی این باشه مقتضای عقد مضاربه، حالا به دلیل خاص یا به همون چیز خود مقتضای خود عقد این باشه که ایشون اینجوری تعبیر میکنه مقتضای عقد، اگر مقتضای عقد مضاربه یا شرعا و تعبدا یا به خود مفاد و ماهیت عقد مضاربه اقتضای نفی زمان رو داشته باشه بر عامل مضاربه، هرگاه با شرطی ما این زمان رو جای گذاشتیم مخالف مقتضای عقد شد. حالا چه این در کل متعلق عقد باشه، در اون اطلاقی که ایشون تصور کرد در کل اون باشه یا در بخشی از اطلاق عقد باشه، به لحاظ متعلقش ایشون آمده مخالف اطلاق را از اطلاق خلق کرده بین دو اطلاق، بین اطلاق متعلق عقد و بین اطلاق عقد به معنای اون ظهور حالی که از سکوت و عدم تقیید یه اثری ازش استفاده میشه. اون شرطی محظور نداره که منافی با مقتضای اطلاق به معنای دوم باشه، اما منافی با اطلاق به معنای اول اطلاق متعلق عقد اونم منافی با مقتضای عقده، چون وقتی این عقد خورد به این شیء مطلق و معنای خوردن مضاربه به شیء مطلق اینه که تک تک این افراد معزونون فیهه و این اذن مضاربه ای اقتضاش اینه که ضامن نباشه این آقا، چون یدش مثلا ید امانیست، اگر بخواد بیاد بگه ضامنی مخالف مقتضای این عقد شد، مخالف اقتضا و اثر تعلق عقد به این فرد شد، این باز از شروط مخالف مقتضای عقده. اون شروطی که گفتن مخالف با اطلاق محظوری نداره، مراد از اون اطلاق این اطلاق نیست، اطلاق متعلق عقد نیست. اگر ما آمدیم مثلا یک بیعی کردیم گفتم تمام به اطلاق تمام این چیزا رو من به تو فروختم به اطلاق مجموعی به عموم مجموعی، بعد گفتم تمام این را به تو شرط میکنم که این یکی از این چیزا رو من برگردونی، خب اینا باز مخالف با اطلاق متعلق شد شرط، ولی بازم باطله. چرا؟ چون وقتی من تمام اینا رو به تو فروختم مقتضای فروختن تک تک اینا اینه که دیگه این در دست او باشه، نه اینکه تحت تسلط او نباشه، شرطش اینه که برگرده به من، که در حقیقت اصلا او چیزی گیرش نیاد. اینجا این شرط مخالف مقتضای عقد بیعه، گرچه نسبت به متعلق عقد بیعه که همه این کالاها هست، من اینجا کل متعلق عقد بیعه را قید نزدم، فقط این کالا از مجموع این کالاها را قید زدم، ولی واسه مخالف مقتضای عقده، چون وقتی من بیع کردم تمام این کالاها را به لحاظ عموم و عموم مجموعی این را هم بیع کردم، وقتی این را بیع کردم اقتضای بیع این اینه که این دیگه دست او باشه نه دست من، شرط این که او برگرده به من این خلاف اثر بیع، خلاف بیع اینه، میشه مخالفه با مقتضای عقد باطل، تهافت میشه، تهافت در انشاء میشه، تهافت در مثلا شمول دلیل حد میشه الی آخری، به هر دلیلی که در باب شرایط مخالف مقتضای عقد. ایشون آمده اطلاق را در متعلق تصور کرده، بعد گفته این منافات با این اطلاق در متعلق عقد داره، منافات با اطلاق منافات با مقتضای عقد نداره. اینه که گفتن شرط مخالف با اطلاق مخالف با مقتضا نیست، این اطلاق نیست، این اطلاق در متعلق این هم مقتضای عقده، چون عقد وقتی به یه چیزی مطلقی خورد قهرن به تمام اون چیزا خورده، به انحلال به تک تک اونم خورده، وقتی به تک تک اونها خورده هر شرطی که منافات با اقتضای اون عقد و اثر اون عقد در اون فرد داره، هر شرطی برخلاف اون خلاف اون عقده، بکنه باطل، تهافت است و باطل است و به همون دلیلی که در اونجا گفته بشه. اونه که گفتن شرط مخالف با اطلاق منافات صحیحه و محظوری نداره، اون اطلاق به معنای سکوت عاقد حین العقد نسبت به آثاری که مربوط به مفاد عقد نیست، به ماهیت عقد نیست، به امور خارج از ماهیت عقده، سکوت عاقد یک اثری را داره یک ظهور حالی درش ایجاد میکنه، مثلا اقتضا میکنه فوریت را، اقتضا میکنه تعجیل را، اقتضا میکنه چیکار را، همینجوری گفتیم اقتضا میکنه عدم زمان را، امانی بودن را، این جور چیزایی که خارج از مفاده عقد به اطلاق عاقد حین العقد، به اطلاق مقام عقد به دست میاد، این جور چیزا رو میتونه با شرط آقای عاقد شرط خلاف کنه و با این شرط خلاف درست بشه، مشکلی هم نداره. مثلا خیار را، شرط خیار را، امثال اینها که اینا هیچ کدومش مقتضی خود عقد نیست. حتی در اونجا لزوم هم در اون بحث گفته میشه که لزوم مقتضی خود عقد نیست، لزوم مقتضی یک ظهور دیگری است، ولی مفاد عقد تملک و تملکه، ولی لازم غیر لازم این منافات با بیع نداره، لازم باشه یا لازم نباشه، این لزوم هم از یک ظهوری دیگری درست میشه در باب عقود، چنانچه در بحث خیارات این بحث میشه. همه ی شروطی که میگن این شروط مخالف با مقتضای عقد نیست، مخالف با اطلاق عقده، مقصود از اون اطلاق این اطلاق نیست که ایشون اینجا ازش تعبیر کرد به اطلاق، اطلاق متعلق، مقصود ازشون از اون اطلاق اون مدالیلی که خارج از مفاد و مدلول ماهیت عقده نسبت به امور تابعه و شؤونات لازمه عقد خارج از خود مفاد عقد. بعضی وقتا اطلاق و سکوت اقتضای یک نتیجه ای داره که این نتیجه از این سکوت و اطلاق ظهور حالی میاد، اگر این نتیجه رو خواست قید بزنه میتونه قید بزنه، و این شرطی که یعنی شرط کنه خلافش رو، اگر شرط کرد خلافش رو، این شرط میشه صحیح باشه، مشمول عفو بالعقود باشه، چون منافات با مقتضای عقد نداره به هیچ وجه، این منافات داره با اون مفاد اون سکوت و مفاد اون ظهور حال که با عدم سکوت و تقیید اون اطلاق یا رفع موضوع اون اطلاق و اون سکوت به بیان اینکه نه اگر اینجور شد، مثلا اینجا زمان هست، اگر اینجور شد تعجیل کردی اشکالی نداره، این چنین شروطی است که گفته میشه ازش تعبیر میشه به شروط غیر مخالف مع اقتضای عقد، بلکه مخالف مع اطلاق العقد. اطلاق العقد به این معنا نیست که ایشون اینجا پیاده کرد، اطلاق العقد اطلاق متعلق عقد، اطلاق متعلق عقد مقتضی انحلال عقده، و انحلال عقد معناش در تک تک این موارد عقد هست، پس هر شرطی در هر فردی از این فردا بشه برخلاف اقتضای عقد، شرط مخالف مقتضای عقده. مثل همون مثال بیعی که گفتی، بگه من همه این چیزها رو فروختم الا این یکی رو اگر بایستی برگردنی به من، اینجا میگن این شرط در این یکی خلاف مقتضای عقد، بیع باطله، بیع این باطله، بیع بقیه درست، چون یعنی حل الا بیو، این بیع باطله. اینجا هم همینجور وقتی میگه در تمام این کالاها من اجازه مضاربه به تو دادم، یعنی در این دادم، در این دادم، یا مضاربات عریضه ای است، در هر کدوم از اینا شرط زمان کرد، شرط مخالف مقتضای عقد مضاربه است در امور یکون باطله. اینجا هم همینجور وقتی میگه من اجازه دادم تو در این بازار بفروشی، در اون بازار بفروشی، این کالا رو بخری، اون کالا رو بخری، خب پس در تک تک این کالاها عقد مضاربه بسته در حقیقت، یعنی اذن داده در این، اذن داده یعنی حل الی اذن های مختلف، در این اذن داده، در اونم اذن داده، در اونم اذن داده، در هر کدوم از اینا اذن داده، در هر کدوم از اینا در حقیقت یه عقد مضاربه مستقلی هست به انحلال، و شرط این که تو ضامنی در اینجا اگر این کارو کردی، شرط مخالف مقتضای عقد مضاربه در این مورد است. پس بنابراین این شرط مخالف مقتضای عقده و موجب بطلانه، حتی اگر ملاک بطلان ما اون روایات نباشه، بلکه همون شرط مخالف مقتضای عقد مضاربه باطل این باشه. فبهذا ظهر بر این که این وجه سوم هم وجه مرحوم اصفهانی باز درست نیست. حالا میبینیم ما و این روایات، آیا این روایات واقعا مفادش، حالا بگیم مفاد تعبدی است، چون نتونستیم به هیچ یک از این وجوه برگردونیم این حکم امام را و جمع امام را در این روایات بین الربح و بین هما و بین اذا خسره او وضع علیه الخسران و الوضیعه، این دوتا را نتونستیم عل قاعده به یک هیچ کدوم از این وجوه سگانه جمع کنیم، یعنی به قاعده برگردونیم، پس بگیم این حکم تعبدی است برخلاف قاعده شارع در خصوص با مضاربه، این را قرار داده که در مضاربه یه ارفاقی کرده به آقای چیز، ربح بینهما است اگر ربح بود، ولی اگر خسارت بود بر این آقا است، با اینکه خب ولی فضولی قهرن، چون گفتیم این قید اذنه، بدون شک عقود اذنیه وقتی گفت این کار نکن دیگه اونجا نیست، قید میخوره متعلقشونه که گفتیم در حقیقت غیر مورد، در غیر مورد مضاربه و صحیح جمیل که خیلی روشن بود، اعطاه المال یشتری بهی متاعا فاشترا شیئا آخر، اون که دیگه صریح بود، در اینکه چیز دیگری که خارج از متعلق مضاربه است انجام داد که فضولی قهرن و اذن نداده بود مالک درش، در این چنین جاهایی شارع در یه حکم برخلاف قاعده انجام داده، فرموده یه معاملات فضولی در سرمایه دیگری اگر سود بود الربح بینهما، اگر سود نبود زمان. خب زمان بر اینه، این علی القاعده است. این تیکه دومش قاعده روشنه درش، در حقیقت تیکه دوم طبق قاعده است، چون فضولیه، تصرفش تصرف ید غیر امینه است، هم تلف بر اوست چنانچه در روایت هم آمده، هم هلاکت را ضامنه، هم وضیعه را ضامنه، علی القاعده ضامنه، چون تصرف تصرف در مال غیر بدون اذن او، اذن نداده او، و مضاربه مقید به اون مورد معزون فقط، نه مورد منهی عنه. پس نسبت به فرض هلاکت و تلف یا فرض وضیعه روشن، مال دیگری گرفته باش کار کرده، هر خسارتی بخوره از نظر تلف زامنه، وضیعش هم زامنه، چون مبادلات همه فاسده و باطل، این مال او رو تلف کرده، مال اینو از بین برده، در حقیقت تمام اون معاملات هم معاملات فضولیه، بی اذن مالک یکون فاسدن و باطلن. ولی در صورت ربح یکون الربح بینهما، این امری است خلاف قاعده، ادعا میشه مثلا این امر تعبدی است. ولذا بعضی از اعلام و بزرگان رفتن به اختیار کردن این رأی را، بعد اینکه اینجا این حکم تعبدی است، ربح و بینهما در خصوص اینجا شارع تعبد اینجوری کرده که ربح و بینهما و الا مقتضی قاعده، ربح هم لیس بینهما، بلکه معامله فضولی است. اگر امضا نکرد که هیچ، الربح للمالک، المشتری که خریده این مال را، معاملات باطل است، نه مال این، نه مال اون، نه مال عامله، نه مال اون یکی است، بلکه مال اون صاحبای ماله، و این باز سرمایه اون پس به تبعه برگردونه. اگر امضا کرد، بنابر این که معامله فضولی به امضا نافذ میشه، الربح کله للمالک، چرا بینهما، بالاخره آقای عامل سهمی نداره از این ربح، یا ربح به تمامه مال مالکه، یا ربح مال هیچ کدومشون نیست، مال اون آقاست و این آقا مال خودش رو میخواد در جایی که رد کنه. پس میشه یک خب بحث گفتیم که دال بر این دیگه، دال بر این که نگفته رضا اجازه کرده، این تعبدن قبلا هم گفتیم، این دیگه مشروط نکرده به اینکه اذن بده یا اذن نده، بگه چه اذن بده چه اذن نده، مطلقا الربح بینهما، اینجوری گفتیم دیگه، اون که وجه مرحوم شیخ شد که این حمل بر فرض اجازه کنه.